بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین. بحث امروز را از سخنرانی امام علی الله تعالی مقامه شروع میکنیم در زمان بعد از ظهر 23 فروردین 1358، 14 جمادی الاول 1399، از جلد 7 صحیفه امام رضوان الله علیه. موضوع در قم این سخنرانی صورت گرفته: ضرورت تحول در مؤسسات دولتی و اصلاح سیستم بانکی کشور و حذف ربا در معاملات. حضار، جمعی از کارمندان بانک‌های قم و کاشان. بسم الله الرحمن الرحیم. لزوم طاغوت زدایی از مراکز دولتی. من از شما تشکر میکنم که از نزدیک آمدید که با هم صحبت بکنیم و مشکلاتی که کشور ما به اون مبتلاست با هم راه حل پیدا کنیم. ما تا کنون از شماها دور بودیم و شما از ما، برای اینکه نمیخواستن اقشار ملت به هم نزدیک باشن، با هم تفاهم کنن. حالا به حمد الله تعالی توفیق حاصل شد که ما با شما دوستان برادران از نزدیک تفاهم کنیم، مشکلات خودمان را در میان بگذاریم. تنها قضیه بانک نیست که در ایران به یک شکل طاغوتی در آمده. تمام چیزهایی که بنیادهایی که در کشور است همه اینطوره: فرهنگ، دادگستری و سایر مؤسسات دولتی در زمان طاغوت به طوری بود که هیچ شباهتی نه به اسلام داشت نه هیچ فایده‌ای برای کشور. باید تحول حاصل بشود. اگر همه بنیادها تحول پیدا نکند، از شکل طاغوتی به شکل توحیدی و اسلامی بیرون نیاید، ما باز همان مسائل و همان مشکلات مبتلا خواهیم بود. شاید خدای نخواسته بدتر هم بشود. باید همه قشرهای مملکت در سعد اصلاح باشند تا تحول به وجود بیاد. سیستم بانکداری به این وضعی که الان در ایران هست، این وضع طاغوتی است. ربا در اسلام حرام است. در قرآن اعلام به حرمت شده است. کسی که ربا بخورد، ربا بگیرد، در اسلام در قرآن گفته شده است که جنگ با خدا می کند. این سیستم باید متحول بشود و سیستم بانکی باید عوض بشود. ما امیدواریم که با همت همه کارمندان و کارگران اینطور مسائل حل بشود. اگر این مسائل حل نشود، فرهنگ ما همان فرهنگ باشد، وزارتخانه های ما همان وزارتخانه ها باشد، افراد وزارتخانه ها باز همان باشد، ادارات ما باز همان ادارات باشد، مردم ما باز همان افکار داشته باشند که در زمان طاغوت داشتند. من خوف این را دارم که شکستی به ما وارد بشود که دیگر جبران نتوانیم بکنیم. باید همه با هم، همه مکلفیم، تکلیف خداییست، همه مکلفیم که اسلام و کشور را نجات بدیم. شکست عنوان تیتره، شکست مکاتب با عرضه صحیح اسلام. در سال طولانی کوشش کردن برای اینکه اسلام را مخفی نگه دارن، نگذارن اسلام اونطور که هست در خارج عرضه بشود. اگر اسلام به اونطوری که هست عرضه بشود، مکتب های دیگه عقب می نشینن. مکتوب های دیگه شکست بود. لیکن آنهایی که میخواستن مملکت ما را هرچه دارد ببرن و همه چیزهای ما را غارت کنن، مخازن ما را ببرن، آنها در سالهای طولانی نقشه کشیدن و اسلام را با آن طوری که بود مخفی کردن، حتی از خود مسلمین، حتی جوانهای ما بی اطلاع اند از اسلام و جا صورتی اطلاع ندارن. اگر انشاءالله ما توفیق پیدا کنیم و جمهوری اسلامی را با همه احکامی که دارد، با همه احکام نورانی که طرف خداوند متعال برای سعادت و شرامده بتوانیم پیاده کنیم، با همت همه اقشار ملت و شما جوانهای برومند بتوانیم پیاده کنیم، سعادتمند خواهیم شد. ماموران دست نشانده، کشور ما همه چیز داره. کشور ما یک کشور غنی است که مخازن زیرزمینی بسیار دارد، بیشتر از آن مقداری که احتیاج داریم. یک کشور غنی است، لیکن دسته هایی که میخواستن این ثروت ها را ببرن، اینها نمیگذارن که ایران با اون طوری که باید بشاید اداره بشه، و در هر چندی یک ماموری میگمارن برای که مردم را با مردم را یا غافل کند یا به عقب براند. چنانکه در این 50 چند سال خودمان شاهد بودیم که رضا خان آمد و همه معاصر ما را از بین برد. تمام قشرهایی که می توانستن خدمت بکنن به این مملکت سرکوب شدن. بعد از او همین خلفش که به خوبی خلف است، یعنی همانطور که او خائن و خیانتکار بود، این هم خائن و خیانتکار است، بر ما مسلط کردن. سالهای طولانی همه چیز اون را عقب زدن و همه ثروت ما را بردن و این تتمه را باید نگه دارید. تلاش کنیم برای رفع مشکلات. الان ایران به یک صورت خرابه در آمده است. اینها خراب کردن، همه چیز ما را بردن. ما باید این تتمه را حفظ کنیم و این تتمه را برای اعقاب خودمان محفوظ نگه داریم. این مسائل با همت همه اقشار این ملت، با همت شما جوان هاست، هر کس در هر مقام کس باید کمر همت به خدمت به این مملکت رو ببندد، به خدمت اسلام رو ببندد تا مشکلات رفع بشه. شمایی که در بانک هستید و کارمند بانک هستید یا رؤسای بانک هستید، باید بانک ها رو اصلاح کنید. کسانی که در فرهنگ هستند باید فرهنگ رو اصلاح کنند. کسانی که در وزارتخانه ها را تصفیه کنند. و همینطور باید همه ها دست به دست هم بدیم تا این کشوری که خرابه کردن، رفتن، بردن، هرچی ما داشتیم انشاءالله دوباره به حال اول بلکه بهتر برگردن. حالا سه بحث ما امروز مقدمه ای بود از امام رضوان الله درباره مسئله بانک. بانک ها خب یک وقت بود که خیلی مهم نبود، اما الان چون دارن که پول ها و ثروت ها در بانک ها متمرکز میشه، مسئله بانکداری بسیار مسئله مهمه. تاریخ بانک ها بالاخره از اروپا به ایران و به کشورهای اسلام آمده، به این ترتیب بوده، با قرض اداره می شده. یعنی افراد ثروتمندی پولهای خودشون را در بانک متمرکز می کرده. اون وقت بعد از اینکه پولها در بانک و اقنیا پولاشون اونجا متمرکز کردن، این دو تا کار انجام می داد. اول اینکه پولهایی که در بانک مردم محتاج می رفتن ناچار بودن که قرض کنن تا بتوانن با اون پولی که قرض گرفتن تجارتی کاری انجام بدن. از این جهت بانک ها کار اولشان قرض دادن این پول ها که موجود بود به افراد. افراد هم که میرن قرض بگیرن مسلمان محتاجن، اینها زیر بار قرض قرار بگیرن، باید هم قرض را بدن. و اونا هم که اینطور نمیدادن، یک زیادتی بود که اسمش با ربا میذارید. پول که قرض میدادن با یک زیادتی میدادن، این زیادت روز به روز اضافه میشد. بالاخره اینها روز به روز زیر بار قرض پشتشان خم میشد و محتاجتر، اونا هم روز به روز ثروتشان بیشتر میشد. این یکی از کارهای بانک بود که قرض دادن به مردمی که محتاج بودن به این که یکی از کارهای بانک همین بود که قرض میدادن اینها به مردم اینها. خب یکی از کارهای مهم بانک همین قرض دادن و قرض گرفتن افراد بود. خب جایی هم بود که افراد پولای خودشون رو به بانک میدادن، نه به عنوان قرض بلکه به عنوان که بانک با اون پول تجارت کنه، کارای انجام بده و اون را با اون صاحب پول. بالاخره کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، همون را که آیه از سوره 8 خواندیم، قرآن میگه نبایستی اموال بین اغنیا فقط به چرخه و در دست اونها باشه، اما اینطور شده بود. خب بعد که امام رضوان الله علیه دستی گرفتن که بانک لاربوی را درست کنن، خب کتابی هم به این عنوان میدهد مطالعه کنید، بانک لاربوی مال سید محمد باقر صدر رحمت الله نوشته بود، اون به این ترتیبه. دقت بفرمایید، پولایی که مردم به بانک میدادن، خب به عنوان میدادن به بانک به عنوان قرض میدادن، خب به عنوان قرض میدادن و بانک هم متعهد میشد یک سریش بذاره، میشد روا دیگه. پولی که قرض بدن ولی قرض بعض زیاده، قرض در اسلام دارای ثواب فراوانی است، به شرط اینکه زیادت در بین نباشه، حتی ثوابش از صدقه هم بیشتره، چون افراد محتاج میان پول قرض کنن. اگر قرض بدن زیاده نگیرن، همون را که دادن همون را بگیرن، در مثلی مثل و در قیمی قیمت. خب در این فقه ما یک باب است به عنوان قرض، یک عقدی است. اون کسی که قرض میده و پول داره به اون میگن مقرض، قرض دهنده. اون کسی که قرض میگیره به اون میگن مقترض یا مستقرض، اون قرض گیرنده. اگر همینطور بدن چیزی اضافه نگیرن، نه زیاده عینیه که روی پول پول یه چیزی، نه زیاده حکم گبین که شما به شرط اینکه یک لباس برای من بدوزید مثلا، زیاده عینیه و حکم گه هیچ زیادت نباشه، دارای ثواب بسیار زیاد، یک کمکی است به افراد محتاج. اما اگر زیادتی در بین باشه، اون ربا است و حرام، و با تشدید زیادی تأکید زیادی قرآن کریم از اون انتقاد میکنه. خب حالا اون چهارا سید محمد باقر صدر گفتن، امام هم صحه گذاشتن، عمل بشه این بود. در قرض که میدن، این پول از شما قرض دهنده منتقل میشه به اون مقترض، دیگه ملک شما نیست، شما در ذمه اون مالک هستید. این که از شما گرفته در مثلی مثل و در قیمی قیمت بپردازه، این درو. اما بلکه هرچی بود از ملک شما خارج میشد این پول، اون دیگه مال او میشد. اما حالا ما میخواییم چگه بانجای فعلی چطور باید باشن، این هستی ما پول را قرض نمیدیم، از ملک خودمان خارج نمی کنیم، ما بانکدارا را وکلای خودمان می دانیم، به اونا اعتماد میکنیم، پول مال ماست. اونها ادعا دارن به این که ما اولا پول پیش ما که متمرکز میشه، این تمرکز یه قدرتی ما میده، اون قدرت تک تک شما ندارید، اما پیش ما که متمرکز میشه قدرت اقتصادی داریم. این یک. دوم این است که ما چون یک عمری در اقتصاد کار کردیم، بهتر بدنن این پرو در چه جریانی به کار میفته تا فایده بیشتر بده. حالا ما چه کار میکنیم؟ یا ما با پرای شما تجارت میکنیم، خیلی خوب ما بلدیم چطور تجارت بکنیم، واقعاً پول عمده هم در دست باز، یا ما پول شما در کشاورزی سرمایه گذاره میکنیم، خب بالاخره سرمایه گذار کشاورزی وجود، یا ما پول شما سرمایه گذاره میکنیم در مزارع، پول شما رو میدیم و اشخاص برمان مزاربه بدیم، عقود حلال مزاربه میدیم به مردم و نظارت داریم شرعن اونطوری که مزاربه هست، اما یا مساقات بدیم به مردم یا جعاله بدیم، خلاصه پولای شما را ما در عقود و قراردادهای صحیح به کار میاندازیم، راکت نمیذاریم در جریانه. حالا یا مزاربه هست یا مساقات یا مزارعه است، این یک راه. تجارت میکنیم واردات و صادرات، این یک راه. مثلا راه های دیگه خلاصه طوریست که ما در اون عقود شرعیه، راه‌های شرعیه، پول به کار می‌اندازه. خب نتیجه، نتیجه اینه که هر کس صاحب پول تمام منافع مال اوست. این یه قاعده است، این قاعده است. همانطوری که از زرع و زارع و راکان قاسبن، هر کس که مالک اون مزرعه است، یعنی هر کس که مالک اون تخم اون بذره، هر کس که مالک بذره، اون چیزی که اون بذر نمو بکنه مالکه. هر کس مالک گوسفنده، مالک شیر و بچه، هر کس مالک شتره، مالک شتر و همه چیز. خلاصه اینا تمام این منافع تابع اون اصلن. هر کس که اون اصل را مالکه، منافعی که از اون اصل به وجود میاد مال اون صاحب پوله. صاحب پولم شما هستی، این بانکدارا وکیل شما هستن، شما به اون اعتماد کرد کار رو کنن. تمام منافع به دست بیاد مال شماست، تمام من. مثلا در مضاربه شما پول دادید را کار رو کنه، اگر مضاربه باطل در آمد تمام عایدات مال صاحب پوله. منطقه اون شخص زحمت کشیده، اگر به اجازه من بوده اجرت رو مثل من بود، من اجرت بهش بده. الله یادن قاعده اختصا میکنه به این که در بانک های اسلامی بانک دارا همه وکیل شما باشن، پول مال شماست، از شما منتقل نشده بود، چون قرض نده تا منتقل بشه، پول مال شماست، منتقل در دست اوناست. اونا با این پول یا تجارت بکنن، یا این پول در راه کشاورزی به کار میندازن، در تأسیس کارخانه ها، در واردات صادرات. نتیجتا تمام منافع مال شماست، چون هر کس مالک اون پوله، مالک تمام عایداتی که در نتیجه گردش به وجود میاد تمام اون مال صاحب پوله. خب واقعا اینجا یک مسئله پیش میاد. یه اون مسئله این است که این کار که به کار میندازن، خب پولها که همه منافع مساوی نیست، ممکنه یه وقت در تجارت بکرن داخته بیشتر من رو پارده، اون یکی در کشاورزی بکرن داخته، اون یکی در صنعت بکرن داخته، و حال اینکه اینا بعد از طبیعیه به همه منفعت میدن. وقت با یه قراردادی با ما دارن، ما صاحب پولی میگن خیلی ما قبول داریم، تمام منافع مال شماست، این پول به هر چرخش بیفته منافعش و عایداتش مال صاحب پول است، ما امانتدار هستیم، مال شما را میچرخانیم. خب ما قرار ببندیم. میگه خب شما زحمت کشیدید، خب پول ما را به جریان انداختید و اینا، از این قرار ببندیم. میگه چند درصد منافع مال شما باشه، بقیه مال خودمانه، مال ماست دیگه. این بر این اساس بانکداری اسلامی، بر این اساس پول مال صاحبان پوله، از آنها منتقل نشده به اونها، اونها فقط امینن، اونها یک کارمند و کارگرن، پولشون را در مجاری مختلف به کار می اندازن، عایدات هم که به وجود یاد مال شما صاحب پول هست، اون توی قرارداد واسید که زحمت چون کشیده چند درصد به اون بدید، چند درصد به شما بده. خب بنابراین این بانکداری اسلامی بر این اساس تحریزی شده، این بانکداری اسلام که مبرا و منزه از ربا و اون زیاده خواهی حرفا در بین نیست. و اینه چون اون یک طوری بود که عرض کردم، این یک طوری دیگه است، اینا بر این اساس درست شده. حالا باید دید که بانک‌های فعلی آیا با همین ترتیب میچرخن که اسلامی باشه که امام رضوان الله علیه فرمود. بعد یک چیزی آمدن گفتن، اینا گفتن به این که ما وقتی که قرض میدیم بلا منفعت، وقتی که قرض میدیم به این ربا نمیخوایم بخوریم، قرض بدیم. بعضی هستن که نمیارن پول در اون مدتی که باید بیارن بدن. خب قرض گرفته، ما به 100 میلیون تومان پول دادیم، ما قرض ما این چیز ازش نخواستیم تا ربا نباشه، اما خب این 100 میلیون تومان پول پولیست دیگه، این قرار رو این بود که دو ماه دیگه بیاره و این نیاورد، حالا ما چیکار کنیم؟ خب اینجا آمدن گفتن اسلام یک راه هایی داره، یکی از راه های اسلام رهنه، شما برای اینکه پولتون از بین نره رهن از اونها بگیرین. و شعار مقدس هم اجازه داده به کسی که مرتهنه، به کسی که رهن گرفته، اجازه داده بگیرین که اگر اون شخص در اون موقع معین قرار داد کردن نیاورد، حق داره که این مال را، این فرش را بفروشه، طلبش را برداره. بنابراین شما برای اینکه پولتون از بین نره مطمئن باشید، شما رهن بگیرید. آمدن گفتن خب ما رهن بگیریم، کار خیلی وسیعه، ما چی رهن بگیریم؟ اگر فرش بگیریم خب انبارهایی بخواد که این فرش ها چیز کنه، هر چی بگیریم خود. گفته شد بگیریم خب شما اینا رو اینجور باشه، طلا بگیرید، طلا خب کم جا لازم داره، هر کس به شما بخواد پول بخواد قرض به شما، شما که به اونا بخواد بدید این پول را، به اون بخواد بدید، در اختیار اون قرار بدید، به اون قرض بدید. اینه مثلا به ایش که بگید بیدید که به شرط این که رهن بیارید، رهن هم برای که جا کم دارید طلا بیارید، مثلا اون هم ناچاره بره هر فرش هر چی میفروشید طلا و بدل میکنه به طلا و طلا رو به شما بده. خلاصه یا یکی از راه ها ضامنه، شما ضامن بدید به این که اگر شما نیاوردید ما از اون گریبان اون ضامن را بگیریم، پول ما را وصول کنیم. این برای این است که پولش از بین نره. این هم یکی از راه ها که اینطور باشه، ضامن مثلا بدنید در چیزا. این یک همچین مطالبی در بانگ ها برای یک چیزی هست، اونو ما بعدن بحث کنیم. المومنه انده انده شروطه، اگر شرط کنن تا دو ماه نیاوردی اینقدر جریمه بدی، این زیادت نیست، جریمه است. المومنه انده شروطه اعتضا میکنه به این که صاحب پول حق داره به اون شخص بده پول را که میده، با اون شرط کنه به این که اگر شما نیاوردی تا دو ماه اینقدر جریمه بدی. اونم قبول کرده. گرفتن اون پول به عنوان جریمه یک بار به همان اندازه نه بیشتر اشکال نداره، اما بیان که نرخی قابل بشیم هرچی دیر بیاره هی بکشیم رو پولو از آفن مزایفه، البته اون حرام است. اینا اون برابرین و شکل بانکی که در دنیای فعلی معموله، هنوزم در ایران معموله، البته او ادعا میکنن در پشت اون ورقه همین میسن ما پول شما را از شما گرفتیم، برمان قرض نبوده و پول مال شماست و ما پول شما را در مزارعه و مساقات و امثال اینا به کار میندازیم، منفعت شما حتی رو تمش مال شماست و منتها قرار ما اینه که چند درصد ما زحمت کشید به ما بدید، چند درصد شما بردارید. اگر اون طور باشه این میشه بانکداری اسلامی. از این ججشتان داره شما پولتون رو بدید، اونم که مال همه این منافع مال شماست، چند درصد به شما چند درصد بر، این طور باشه. بله این میشه بانکداری اسلامی. اما نه اون طور که در اروپا معمول بود و به ایران آمده اینا و زیادت باشه، به هر شکل زیادت باشه، حتی زیادتی که اول نبوده بعدن روش بکشن، این ها مثل امروز داره دیر کرد، برای دیر کرد پول میگیرن، اینا همه شرامه. ما بایست اینا مسائل بدانیم، اونطور که امام فرمود جدیت باشیم. الان مثلا شما ما باید جدی باشیم. الان در همه مسائل FT که انجام شد هنوز قوغاست در مملکت ما، با اینکه خب این معلوم است که درست نیست و اشکالات زیاد داره، ولی خب عده‌ای سعی میکنن که برای خاطر ارتباط با اروپا و شرپا اینه درست کنن. خلاصه مسائله باید ما علاوه از اینکه درس میخوانیم انشاءالله روی حرف خودمانم بیستیم، بلکه انشاءالله اون ربای که منتفی باشه و بانک بدون ربا انشاءالله تعالی محقق بشه، این مقدمه به تو بقیه شد.